شبتون بخیر شنوندگان محترم، ازتون دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با هزاره ادب پارسی.
هزاره ادب پارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 317. این برنامه درباره کتاب الاسرار.
به نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتن اندر زبان آفرید. به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پژوهشی هزاره ادب پارسی. این برنامه شماره 317 از این مجموعه پژوهشی است که اختصاص داره به کتاب الاسرار. امید که مورد توجهتون قرار بگیره. با هم بشنویم.
کتاب الاسرار یکی از آثار مهم محمد ابن زکریای رازی است که عنوانی فرعی هم دارد، رازهای صنعت کیمیا. این اثر ارزشمند علمی را انتشارات دانشگاه تهران با ترجمه و تحقیق شادروان حسن علی شیبانی منتشر کرده است. کتاب الاسرار گرچه یک اثر علمی است و در زمینه مسائل مربوط به شیمی تألیف شده، اما از نظر ادبی هم کتاب قابل توجهی است. نثر محمد ابن زکریای رازی در این کتاب چنان است که ادیبان و محققان آن را ستودند و تأکید کردند که زکریای رازی را به عنوان یک سخنور و ادیب توانا هم باید شناخت. در این مورد شاید قصوری صورت گرفته باشد، زیرا عمدتاً محمد ابن زکریا را دانشمند می‌دانند، در حالی که تسلطی عجیب به ادبیات داشت و کتاب‌هایش سرشار از نکته‌ها و ظرایف بدیع ادبی است. محققان یکی از دلایل مهم جاودانه بودن آثار محمد ابن زکریای رازی را تسلط او بر ادبیات و ارائه آثار علمی با نثری زیبا و طرزی شکیل می دانند. مترجم کتاب الاسرار هدف دانشمند سرزمینمان از تألیف آن را کمک به شناختن رازهای علم کیمیا و مسائل مربوط به علم شیمی می داند. همچنین کمک به روشن کردن این مطلب که کیمیاگران چه موادی را شیمیایی می دانستند و از چه راههایی آن را تهیه می کردند. شادروان حسن علی شیبانی مترجم و مصحح کتاب الاسرار معتقد است که محمد ابن زکریای رازی دو کتاب در مورد علم کیمیاگری نوشته. یکی الاسرار که همین کتاب مورد بحث ماست و دیگری سر الاسرار که در واقع مکمل کتاب قبلی است. البته باید توجه داشت که با عنوان سر الاسرار دانشمندان و ادیبان دیگری نیز کتاب نوشتند، اما اثر محمد ابن زکریای رازی را روی هم رفته میتوان تنها با عنوان کتاب الاسرار شناخت. به گفته محققان با آنکه در طی هزار و اندی سال که از تعریف کتاب الاسرار محمد ابن زکریا می‌گذرد، هنوز هم مطالب آن با وجود پیشرفت‌های علمی تازگی و اهمیت دارد. دلیل این امر هم آن است که کتاب الاسرار در واقع اولین سنگ بنای نظریه‌های علم شیمی جدید بوده. در تمام سالهای بعد از محمد زکریای رازی، کتاب الاسرار او را بسیاری از دانشمندان علم شیمی و علوم مرتبط با آن راهنمای خود قرار دادند. از آنجا که متن کتاب الاسرار به زبان عربی نوشته شده، اکنون درباره ترجمه آن سخن میگوییم و آنچه به عنوان گزیده ای از نسل کتاب میشنوید، در واقع ترجمه نوشته های محمد ابن زکریای رازی است به قلم شادروان حسن علی شیبانی. دانشمند سرزمینمان در آغاز دیباچه کتاب الاسرار نوشته است: چون این گوید ابوبکر محمد پسر زکریای رازی، سپاس خدای را، سپاسی که در خور نعمت و شایسته بزرگواری اوست و رحمت خدای بر سرور ما محمد صلی الله علیه و آله و خانواده و یاران او باد. آنچه مرا به نوشتن این کتاب واداشت، خواهش یکی از شاگردان من بود به نام محمد پسر یونس که مردی شایسته است. از دانشمندان ریاضیات و علوم طبیعی و منطق است که به من خدمتهای زیادی کرده و بر گردن من حقی دارد. پس از آن که از کتابای دیگر فراغت یافتم، او از من خواهش کرد که برایش در یک کتاب اسرار صنعت کیمیا را گرد آورم تا اینکه راهنمایی در این صنعت داشته باشد و بتواند به آن مراجعه کند. از این رو کتاب را برای او نوشتم و این پیشکشی است که حتی به یکی از پادشاهان و امیران هم ندادم. در این کتاب علم کیمیا را برای او شهر دادم، به طوری که از مراجعه به سایر کتابای من بی نیاز می شود و نام این کتاب خلاصه و سودمند را کتاب الاسرار گذاشتم. محمد ابن زکریای رازی در انتهای دیباچه‌اش بر کتاب الاسرار تأکید کرده در این کتاب گفتارهایی است که دانشمندان و حکما به آن توجه نکردند و میگوید اگر نمیدانستم که روزهای زندگی من به پایان رسیده و مرگم نزدیک است و اگر نگران نبودم که مرگ دست مرا از خدمتی که برای دوست خود میخواستم انجام دهم کوتاه خواهد کرد، این همه مطلب را در این کتاب گرد نمی‌آوردم و زحمت آن را به خود هموار نمی‌کردم. درباره محتوا و ساختار مطالب کتاب الاسرار باید بگوییم که در چند فصل و بند نوشته شده و ترتیبی خاص دارد. بخش‌های مختلف مطالب کتاب درباره این مسائل نوشته شده است: شناختن مواد به طور کلی، شناختن انواع رنگ‌ها و خوبی و بدی آنها، شناخت فلزها، سنگ‌ها، نمک‌ها، شناختن ابزارها، روش‌های کار کردن با مواد، روش‌های کار کیمیاگری، شناختن جیوه‌ها، روش‌های کار کردن با انواع گوگرد، طرز آهکی کردن فلزها، شمعی کردن فلزها، فرازیدن سنگها، روش‌های کار با رستنی‌ها، کارهایی که با مو می‌کنند، کارهایی که با نفت می‌کنند، طرز حل کردن نمک‌ها، طرز کار کردن با آب‌های تیز، شناختن انواع سرمه، گچ، فیروزه، مس، نمک، نفت و انواع اشیا و موادی که در طبیعت یافت می‌شود.
هزاره ادب پارسی،
استاد سید محمد محیط طباطبایی.
و اصولا در میان زرگری و کیمیاگری تصور رابطه نزدیکتری می شد، چون که محمد زکریا در روایات تاریخی مربوط به دوران جوانی خود درمشناس و زرگر نوشته شده که از جمله به کار کیمیاگری هم می پرداخت. داستان اون که وقتی چشم محمد زکریا در اثر دود و دم زرگری و کیمیاگری آزرده و نیازمند معالجه شد به کهالی مراجعه کرد. کهال از او مبلغی کلان حق معالجه مطالبه کرد. این امر او را که به طور مسلم از ناحیه کیمیا نه تنها به نتیجه نرسیده بود بلکه زیانهای فراوان هم برده بود، بدین اندیشه افکند که کیمیای حقیقی عمل کهال و طبیب است که از قبل علم مفید خود سود سرشار میبرند و یک بار محمد زکریا پشت پا به کیمیاگری و زرگری و خونیاگری زد و به بغداد رفت و دانش طب آموخت و بدون مقام رسید که رسید. عبدالله جوهری تبریزی که کیمیاگر معروفی بوده و اثری بسیار برجسته به زبان فارسی دارد خود میگوید که در بازار تبریز به کار زرگری مشغول بودم. طلا و نقره‌ای که درون سنگ‌های معدنی وجود داشت و به سعی صنعتگران با تمهید مقدمات گوناگون استخراج می‌شد خود محصول صنعت انسانی بود و این که کیمیاگران ماده اصلی کیمیا را حجر یا حجر مکرم می‌خوندند دلیل بر آن بوده که معروف‌ترین منبع تحصیل زر از طبیعت همون سنگادی بوده است. قدما را درباره طبیعت اشیا عقایدی بود. یکی اون که همه اشیاء موجود در سطح زمین را ساخته شده از چهار عنصر یا چهار اخشیج اصلی می دانستند که آتش و هوا و آب و خاک باشه. بنابراین طلا و مس و سیم و سرب و ارزیز و روی هم مانند هر موجود دیگری مرکب از همین عناصر اولیه مشترک در بنای اجسام بوده و تغییر ماهیت و کیفیت اونها را مربوط به اختلاف وضع و مقدار عناصر ترکیب کننده می دانستند.
هزاره ادب پارسی.
همانطور که گفتیم کتاب الاسرار گرچه درباره علم شیمی است، اما در ادبیات ایران هم به خاطر نسل مؤلفان جایگاه ممتازی دارد و می تواند نمونه ای از شیوه های نگارش قرن سوم و چهارم هجری قمری باشد.
آنچه شنیدید برنامه شماره 317 از سلسله برنامه های پژوهشی هزاره ادب پارسی و سری در تاریخ پر افتخار ادبیات ایران بود که اختصاص داشت به کتاب الاسرار. این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باغسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیمتون شد. من فاطمه یرکنی برای شما شنوندگان عزیز آرزوی بهروزی دارم و همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
شبتون بخیر شنوندگان محترم، در این لحظه ازتون دعوت میکنم یک شب از 1001 شب رو بشنوید.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
رادیو فرهنگ 1001 شب مجموعه داستانی شیرینی است در برگیرنده ویژگی‌های روحی، مبانی اخلاقی، باورها، رویاها و تخیلات اقوام مشرق زمین. ویژه این قصه‌ها رو باید در ادبیات ایران جستجو کرد که توصیفگر اندیشه‌های اقوام کهن هستند.
یک شب از 1001 شب.
شهرزاد قصه می گوید.
با سلام و شب بخیر و آرزوی شبی خوش و روزگاری خوشتر و دورانی فرخ، در 15 شب تعریف قصه جالب و شنیدنی شایان مصری، قبل از آن که شهرزاد به ادامه داستان بپردازد، چون تمام شبهای گذشته ابتدا مختصری از 14 برنامه گذشته را تعریف می‌کنیم تا نوبت به شهرزاد برسد. و اما خلاصه داستان از این قرار است که مرد جواهر فروشی در سرزمین مصر پسری داشت به نام شایان مصری، که پسر دختری از افریتان را بدون آن که بداند به عقد خود در می آورد، که مادر و دختر هر دو ناپدید می شوند و خانه و خانمان شایان هم دود می شود و به هوا می رود. شایان برای یافتن همسرش ابتدا راهی شهر دمشق می شود. از آنجا به بغداد می رود که در شهر بغداد گذارش به قصر افریتان می افتد و در آنجا با پسر سنگ شده‌ای روبرو می شود به نام پشوتن بخارایی، که با ترفندی شایان جادوی پشوتن را می شکند و در عوض پشوتن هم نشانی مکانی که شراره در آنجا با جادو تبدیل به درخت سرو شده را به شایان می دهد و هر دو از جاده مخصوص افریتان راهی سرزمین یمن می شوند. در طول راه پشوتن داستان زندگی خودش را اینگونه تعریف می کند که چون من قصد ازدواج با دختر پادشاه سرزمین تخارستان را نمودم، افریتی به نام خدنگ که عاشق زیبا دختر امیر بود با جادو مرا بیمار نمود و خودش را به شکل من درآورد و به خواستگاری زیبا رفت و او را هم به عقد خود درآورد و سپس او را دزدید و برد و چون من از ماجرا با خبر شدم در بستر بیماری بودم که با کمک کاهن بزرگ معبد نوبهار شهر بلخ که مادرم وی را برای معالجه‌ام آورده بود، با دعاها و اوراد مخصوص که روی پوست آهو نوشته شده بود و همچنین با یک عصای سحرآمیز که باطل السحر بود، با نشانی‌هایی که از کاهن بزرگ گرفته بودم، از راه تبس و میانبر کبیر راهی کناره رودخانه‌های کارون و دجله شدم که کاهن گفته بود زیبا ممکن است در ساحل یکی از آن دو رودخانه در قصری زندانی باشد، تا اینکه بالاخره در شهر کاشان و در کنار چشمه فین خدنگ افرید که همه جا در تعقیب پشوتن بوده خود را به شکل دختر پادشاه سمنگان در می آورد و پشوتن را فریب می دهد و عصا و پوست آهو را از او می رباید و سپس پشوتن را به هوا بلند کرده و او را به همان قصر کنار رودخانه دجله می آورد
و ابتدا با خواندن وردی او را تبدیل به سنگ می کند و بعد دریچه‌ای را باز می کند و زیبا را در حالی که دستش بسته شده بود بیرون می آورد و به پشوتن می گوید: تو اگر پشت گوشت را دیدی بعدن زیبا را هم خواهی دید. و اما دنباله داستان از زبان شهرزاد قصه‌گو.
و اما ای ملک جوانبخت و ای سلطان با اقتدار نشسته بر تخت، چون پشوتن داستان خود را به پایان رسانید در ادامه گفت: و اما من اگر مختصری از ماجرای گذشته زندگی تو با خبر بودم، به این خاطر است که همچنان که گفتم خدنگ و نهنگ و جرجیس که سرکردگان افریتان شرق عالم هستند، هفته یک بار و یک شبانه روز به همان قصر کنار رودخانه دجله می آمدند و به گفتگو و نقش کشیدن و تبادل نظر با یکدیگر می پرداختند. از جمله در یکی دو هفته پیش بود که خدنگ برای برادرش نهنگ و دیگر افریتان حاضر در جلسه تعریف کرد که چگونه شراره همسر تو شیشه عمر مادرش شرنگ را بر زمین زده و او را نابود کرده، و شرنگ هم قبل از نابود شدن با وردی شراره و خانه و زندگیش را به هوا می برد. از اتفاق خدنگی که برای مذاکره و صحبت و دیداری به نزد خواهرش آمده و در همان نزدیکی ها بوده، ابتدا با وردی شراره را با مقداری از طلا و جواهرات ارثیه تو به سرزمین یمن می‌برد و او را در آنجا کنار نهر آبی تبدیل به درخت سرو می‌کند. سپس بقیه طلا و جواهرات را به کنار دجله و همان قصر کذایی می‌آورد و بعد دوباره به سراغ تو برمی‌گردد و همچنان در تعقیب تو بوده، و چون تو همراه کاروان از دمشق به سوی بغداد حرکت می‌کنی، خدنگ نقشه راه و میزان کالای محموله و اندازه جواهرات کاروان را به سردسته دزدان بیابانگرد شمال عراق می‌دهد و با اطمینان خاطر از اینکه آن دزدان بیرحم فردی از مسافران را زنده نمی گذارند، با خیال راحت به قصر می آید. و اگر دیدی که خدنگ آنطور با خیال راحت و فکری آسوده به مدت یک هفته با دیگر افریتان به سرزمین های شرق دور سفر کرد، برای این است که تصور می کند تو که شایان مصری هستی و سر در پی شرار همسرت گذاشته ای، سر به نیست شده و دیگر روی خاک نیستی، و الا اگر می دانست که تو زنده هستی محال بود که دست از سرت بردارد. زیرا همیشه می گفت باید از این شایان مصری خیلی ترسید، زیرا ما افریتان تا دنیا بوده آدمیان را فریب داده ایم، اما این پسر یک دختر از طایفه ما را فریب داد و عاشق خودش کرد. زیرا تا به حال در تاریخ طولانی زندگانی ما افریتان سابقه نداشته است یک دختر افریت به خاطر عشق پسر آدمیزاده ای مادرش را نابود کرده و شیشه عمر او را بشکند. Thank you. و اما ای ملک بلند اقبال، چون سخنان پشوتن بخارایی به پایان رسید و آن جاده مخصوص افریتان نیز به آخر رسید، در اینجا او شایان و خود را در دهلیزواری که ته یک چاه را میمانست دیدند که نردبانی هم به دیواره آن متصل بود. هر دو به ترتیب از نردبان بالا آمدند که خود را در دشتی سرسبز دیدند که نهر آبی از کناره دهانی آن چاه رد می شد. هر دو نگاهی به اطراف انداختند و هر دو در یک آن نگاهشان به درخت سروی افتاد که چند صد قدم جلوتر قرار داشت. هر دو خوشحال به جانب درخت سرو دویدند. چون به کنار درخت رسیدند، درخت چند بار به سوی آن دو خم شد و شایان در حالی که اشک در چشمانش حلقه زده و بغض گلویش را می فشرد، دو دست خود را به دور تنه درخت سرو حلقه زد و در همان موقع پشوتن فریاد کشید: شایان، بالای سرت را نگاه کن، ببین درخت سرو مرتب سر خود را به سوی سمت چپ فرود می آورد و این حرکت غیر از خوش آمدی است که در ابتدا به ما گفت و سرش را به طرف ما خم کرد. تصور می کنم با این حرکت سر به ما علامتی می دهد. بیا با دقت به طرف چپ برویم، شاید چیزی دستگیرمان شود. بعد از حرف پشوتن بود که درخت سرو سر خود را به علامت تصدیق تکان داد. شایان و پشوتن با وسواس و احتیاط قدم به قدم به همان سویی که درخت سرو علامت داده بود جلو رفتند تا به نقطه‌ای رسیدند که خاک‌های آن دست خورده و زیر و رو شده بود. در آنجا ایستادند، خاک ها را پس زدند که دریچه‌ای آهنی پدیدار شد. دریچه را هم پس زدند، راهی با شیب زیاد نمایان شد که به زیر زمین می رفت. پس پشوتن از جلو و شایان به دنبال از آن دهلیز با شیب تند جلو رفتند که بعد از مدت کوتاهی به محوطه رسیدند که خانه‌ای در گوشه آن محوطه قرار داشت. هر دو با احتیاط پا به ایوان آن خانه گذاشتند و از حیاط آن خانه به حیاط بزرگتری وارد شدند. در گوشه حیاط دوم تالاری قرار داشت، پر از فرش‌های گرانبها و جواهرات بی‌نظیر. در تاخچه اتاق سر و گردن خوش شده‌ای از یک گوزن کوهی قرار داشت. شایان و پشوتن با ترس و حیرت بی اراده به دور خود می چرخیدند که ناگهان صدای یک زن در تالار پیچید که می گفت: پشوتن، تو چگونه جرأت کردی اینجا بیایی؟ این مرد کیست که دنبال توست؟ پشوتن چون روی خود را برگرداند متوجه شد که صدا از دهان همان نیمتنه خشک شده ی گوزن کوهی در می آید. پشوتن به طرف صدا رفت که مجدداً نیمتنه گوزن گفت: حال که خطر را به جان خریده اید، عجله کنید. اول آن ترکی را که در تاخچه مقابل قرار دارد